عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و خوشحالم از اینکه در جمعی به سر میبرم که همه التزامی به معنویت و اخلاق و عقلانیت دارند و خیلی عذرخواهی میکنم از محضر اساتیدی که احتمالاً در جلسه باشند و من با سخنان خودم وقتشون رو ضایع میکنم. عرض کنم که یکی از مهمترین مباحثی که در تقریبا همه علوم انسانی مدخلیت داره و در اتخاذ مواضعی که ما میکنیم در علوم انسانی مهمه، موضوع یا مسئله یا مبحث عشقه. اما عشق نه فقط در زبان فارسی تعبیر عشق، بلکه معادل‌های عشق در زبان‌های دیگر دنیا هم یک مشکل ایجاد می‌کنند و اون مشکل اینه که تقریباً در همه زبان‌ها ما یک لغت یا حداکثر دو لغت یا سه لغت برای عشق داریم، ولی پدیده‌هایی که این یک یا دو یا سه لغت بر اون پدیده‌ها دلالت دارند، اونها خیلی بیشتر از 3 تا و 4 تا و 5 تا هستند. به زبان ساده اگر بخوام به تعبیر ادبا بگم، عشق مشترک لفظی است، یعنی یک لفظه اما بیش از یک معنا داره. و این که یک لفظ بیش از یک معنا داشته باشه، به تعبیر مولانا اشتراک لفظ دائم رهزن است، دائما خطا انگیز اشتراک لفظ. چون شاید شما در نوشتتون یا گفتتون از عشق معنای اراده میکنید، من که خواننده اثر شما هستم یا شنونده سخن شما هستم، از عشق معنای دیگری درک میکنم، فهم میکنم. و خب طبعا دیگه به جای تفاهم سوء تفاهم پیش میاد، چون سوء تفاهم چیزی جز این نیست که گوینده یا نویسنده چیزی مراد بکنه و شنونده یا خواننده چیز دیگری فهم بکنه. این که مراد گوینده یا نویسنده چیزی باشه و مفهومه، یعنی فهم شده شنونده یا خواننده چیز دیگری، اینو بهش میگیم سوء تفاهم. خب وقتی لغتی اشتراک لفظی داشته باشه، یعنی بر بیش از یک معنا دلالت بکنه، از این سوء تفاهم تقریبا هیچ چاره ای نیست، ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد. اون وقت راه این که این سوء تفاهم پیش بیاد اینه که پیش نیاد، اینه که گوینده یا نویسنده از میان معانی مختلفی که تعبیر مثلا عشق داره خودش تعریف تصریحی بکنه، یا به تعبیر دیگری تعیین مراد بکنه. تعریف تصریحی یا تعیین مراد یعنی اینکه من نویسنده یا من گوینده بگویم که از معانی مختلف عشق کدام معنا مراد منه و اون معنا رو روشن کنم، تا شما هم که خواننده منید یا شنونده منید همون معنا در ذهنتون استقرار پیدا بکنه. از این لحاظ یکی از مطالب مهم همین مقوله بندی عشق که ما به چند چیز مختلف میگیم عشق، و این چند چیز مختلف تا روشن نشه ما در یک سرگشتگی مفهومی و یک سرگشتگی نظری باقی میمونیم. حالا چرا؟ به دلیل اینکه این معانی مختلفی که عشق داره هم به جهت آثار و نتایج روانشناختیش در شخص عاشق با هم فرق دارند و هم به لحاظ حکم اخلاقی. به هر دو لحاظ معانی مختلف عشق با هم فرق میکنند. یعنی اگر شما مبتلا باشید به عشق مثلا به معنای اول، یه آثار و نتایج روانشناختی بر روی شما میگذاره که عاشقید، و اگر مبتلا باشید به عشق دوم یا آثار و نتایج روانشناختی دیگری مترتب میشه بر عشق. یعنی همه پدیده‌های مختلفی که ما ازشون تعبیر میکنیم به عشق، آثار و نتایج روانشناختیشون در شخص عاشق مثل هم نیست، خیلی تفاوت داره. علاوه بر آثار و نتایج روانشناختی، حکم اخلاقی انواع مختلف عشق هم فرق میکنه. بعضی عشقها از لحاظ اخلاقی خونسان، بعضی عشقها از لحاظ اخلاقی منفی‌اند، بعضی عشقها از لحاظ اخلاقی مثبت تلقی میشن. چون احکام اخلاقی هم متفاوته، از این لحاظ خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم که ما با یک پدیده سر و کار نداریم، با پدیده های متعددی سر و کار داریم. این پدیده های متعدد اولا به لحاظ آثار و نتایج روانشناختیشون در شخص عاشق با هم تفاوت دارن، ثانیاً به لحاظ احکام اخلاقی که مترتب میشه برشون متفاوتن، و ثالثاً، و این ثالثاً رو اول خدمتتون گفتم، موضع شخص را در خیلی از علوم انسانی متفاوت میکنن. این که تو به اولی یا به دومی یا به سومی قائل باشی، یا اولی رو قائل نباشی، دومی رو قائل باشی و سومی رو قائل نباشی، این موضعت رو در بسیاری از علوم انسانی متفاوت میکنن. در روانشناسی چه فردی و چه جمعی، یعنی روانشناسی اجتماعی، در جامعه شناسی، در سیاست، در اقتصاد، در حتی اخلاق، در حقوق، در مدیریت، اینا خیلی متفاوت میشه. مواضعی که شما شخصا میگیرید بسته به این که کدام یک از اقسام عشق را، انواع عشق رو تقطعه میکنید یا تصویب میکنید، یا نه تقطعه میکنید و نه تصویب و نسبت بهش خونسایید. خب از این لحاظ من به نظرم اومد که اگر مقوله بندی مفهوم عشق صورت بگیره، برای دوستان شاید روشنگری داشته باشه و شاید کمابیش یه مقدار از سرگردانی و ابهام و ایهام بیرونشون بیاره. مقوله بندی عشق به صورت‌های فراوان صورت گرفته. هم فیلسوفان، هم عارفان و هم خود روانشناسان در باب اینکه چگونه عشق را مقوله بندی بکنیم و بگیم که چند مقوله داره و هر مقوله‌ایش چه مصادیقی داره، الا ماشاءالله مقوله بندی های مختلف شده. مبالغه نیست که اگر آدم بگه که بیش از 100 تقسیم بندی صورت گرفته در طول تاریخ از پدیده های مختلفی، که این پدیده ها همه نام واحد عشق را یا نام مهر یا محبت رو بر خودشون دارن، ولی بسیار با هم متفاوتن. در میان مقوله بندی هایی که من در این سالها به چشمم خورده، دو مقوله بندی خیلی برام جذابتر و آموزنده تر بوده. یکی مقوله بندی که جامعه شناس بزرگ و فیلسوف روسی تبار آمریکایی، یعنی پیتریم سوروکین، ایشون که در میان ما متاسفانه چهره بسیار بسیار ناشناخته است و فقط یک بار یکی از متفکران و اندیشمندان کشور ما کتابی در باب او منتشر کرد نزدیک 60 سال پیش به نام خداوند دو کعبه، که نوشته دکتر ناصرالدین صاحب الزمانیه. آقای دکتر محمد حسن ناصرالدین صاحب الزمانی در این کتاب اشارات کمابیش اجمالی در شناخت پیتریم سوروکین به دست دادن. بعدها پیتریم سوروکین در ایران آثارش دنبال نشد، ولی به نظر من یکی از بزرگترین چهره‌هایی است که در قرن بیستم ظهور کرد. ایشون در باب عشق آثار فراوانی منتشر کرده. دو تا از آثارش به صورت خاص به عشق می‌پردازند. از این دو تا اثر، یک اثرش که شاهکارش هست، اثری است تحت عنوان عشق روش‌ها. عشق وقتی میگم یعنی عنوان اصلی عشق، و عنوان فرعی هست روش‌ها و پیامدهای آن. در اینجا در این کتاب تقسیم بندی خیلی عالمانه‌ای کرده و برای من خیلی شگفت‌انگیزه تقسیم بندی ایشون که چقدر با دقت این تقسیم بندی صورت گرفتیم، مثل اینکه یک فیلسوف و یک روانشناس و یک فرزانه و یک عارف در آن واحد داره به پدیده عشق نگاه میکنه. یک مورد دومم که من رو جلب کرد، کتابی هست تحت عنوان حقیقت، خیر و زیبایی، نوشته یک الهیدان انگلیسی به نام کریفت، پیتر کریفت. از پیتر کریفت تا الان یک کتاب به زبان فارسی ترجمه شده، اما این کتاب که الان دارم بهش اشاره میکنم اون کتاب ترجمه شده یه پیتر کریفت نیست. پیتر کریفت الهیدانی است که الان هم زنده است. ایشون در این کتاب یک تقسیم بندی دیگری از عشق به دست داده. این تقسیم بندی البته به نظر من عمق اون تقسیم بندی پیتریم سولوکین رو نداره، اما من در عین حال این دو تقسیم بندی رو با هم تلفیق کردم و یه حذف و اضافه هایی هم در هر کدوم این دو تقسیم بندی کردم و حاصل این حذف و اضافه ها و ترکیب و تلفیق رو الان خدمتون عرض میکنم. به نظرم میاد قانع کننده است این ترکیبی که الان خدمتون عرض میکنم، ولی به هر حال خواستم بگم فکر نکنید که فقط عرض کنم که تقسیم بندی واحد یا دوتا یا تقسیم بندی های معدودی شده از عشق. واقعا بیش از 100 تقسیم بندی در طول تاریخ از عشق شده. حالا من این تقسیم بندی تلفیقی رو که وامدار پیتریم سولوکینه و وامدار پیتر کریفت، این رو خدمت سروران عرض میکنم. تأکید میکنم برای اینکه این ابداع من نیست، کاری است که دیگران کردن و من دارم حاصل تحقیقات اون دو تا بزرگوار رو خدمت شما به صورت تلفیقی ادا میکنم. در این تقسیم بندی که خدمت رو عرض میکنم، 7 مقوله مختلف برای عشق از هم تمیز داده میشه. اون وقت هر مقوله ایم یک قسم، دو قسم، گاهی 3 قسم داره که مجموعش میشه 14 نوع عشق. بنابراین تعداد مقولات 7 مقوله است، ولی بعضی مقولات 1 عضو داره، بعضیش 2 عضو داره، بعضیش 3 عضو داره، که اون وقت وقتی این 7 مقوله رو با اعضایی که زیر مجموعه هر یک از مقولات قرار میگیرند احصا میکنیم، شمارش میکنیم، میبینیم ما به 14 پدیده مختلف میگیم عشق. و این 14 پدیده مختلف هم که گفتم آثار و نتایج روانشناختیشون با هم متفاوته و احکام اخلاقیشون هم با هم فرق میکنه. حالا من این تقسیم بندی رو تا اونجایی که وقتم اجازه بده بیان میکنم. متاسفانه در این سخنرانی من به این نمیرسم که بگم آثار و نتایج روانشناختی این 14 قسم چه تفاوت‌هایی با هم دارن و احکام اخلاقیشون هم چه تفاوت‌هایی با هم دارن. اگه بخوام وارد اون بحث بشم فکر میکنم که لااقل 3-4 ساعت وقت نیاز هست، اما لااقل خود تقسیم بندی رو دوستان داشته باشن خوبه. این تقسیم بندی یک حسنم داره و اون که شما هر کتابی در باب عشق میخونید اون وقت میبینید که اون کتاب به کدومی که از این 14 تا پرداخته و خودتون خلط نمی کنید محتویات کتاب های مختلف متفکران رو درباره عشق. خب اولین مقوله عشق که تعبیر عشق به کار میره در واقع به معنای عاطفه غریزی است. یعنی چه؟ یعنی ما بدون اینکه سر سوزنی علم داشته باشیم، بدون اینکه سر سوزنی اراده داشته باشیم، بدون اینکه سر سوزنی تصمیم بگیریم، گزینش بکنیم، یک سلسله چیزها رو از اول عمرمون میبینیم دوست داریم. نسبت به اونها عاطفه مثبت غریزی داریم. این عاطفه البته عاطفه مثبتیه، اما غریزیه. یعنی هیچ تأملی درش صورت نگرفته، هیچ گونه علمی ما درش دخالت نداشته، اراده ما درش دخالت نداشته، گزینش ما و تصمیم گیری ما درش هیچ گونه دخالتی نداشته. یعنی تو تصمیم نگرفته ای فلان چیز رو دوست داشته باشی، یک بار یافته ای که من فلان چیز رو دوست دارم، قصد نکرده ای که فلان چیز رو دوست داشته باشی، اما ناگهان خودت رو دوستدار اون چیز یافته ای. عنایت میکنی؟ اینو بهش میگیم عاطفه غریزی. این اولین معنای عشق. این معنای عشق همونطور که عرض کردم ارادی نیست مطلقا، بسیار بسیار طبیعیه بسیار بی ادعاست، چون بعضی از عشقها ادعاهای بزرگی درش وجود داره که عاشق باید بتونه اون ادعا رو اثبات کنه. در اینجا هیچ ادعایی نیست، خیلی این عشق بی تکلفه، خیلی متواضعانه است، فخری نمیفروشه کسی که من این عشقو دارم. و حالا دیگه نمیخوام توصیفات بیشتر در بابش بدم. خب این عشق شامل چیا میشه؟ این عشق من اول، خب پدرتون رو و مادرتون رو. شما یه روز تصمیم نگرفتید که من از این به بعد میخوام پدرم رو دوست بدارم یا مادرم رو دوست بدارم. پدر، مادر، خواهر، برادر، خیشان دورتر، عمه، عمو، خاله، دایی، فرزند، اینا رو ما به صورت غریزی دوستشون میداریم. یک بار خودمون رو میابیم در حالی که داریم اون رو دوست داریم، اون موجود رو دوست داریم. به همین ترتیب ما وطن خودمون رو دوست داریم، به صورت غریزی دوست داریم. تصمیم نگرفتیم که ایران رو دوست داشته باشیم. ایران وطن ماست و ما وطنمون دوست داریم. اگه در ژاپن هم بودیم ژاپن رو دوست داشتیم. اینم باز غریزی. به همین ترتیب جامعه خودمون رو ممکنه دوست داشته باشیم. به همین ترتیب کشور خودمون رو ممکنه دوست داشته باشیم. به همین ترتیب فرهنگ خودمون رو ممکنه دوست داشته باشیم. و به همین ترتیب ممکنه من رنگ آبی رو دوست داشته باشم، شما رنگ سبز رو دوست داشته باشید، یکی رنگ قرمز رو دوست داشته باشه. به همین ترتیب ممکن است که شما یک شهر خاصی رو دوست داشته باشید، یه روستای خاصی رو دوست داشته باشید. حتی ممکنه شما آراء و نظرات خاصی رو بدون اینکه بدونید چرا دوست دارید. ممکنه شما دوست داشته باشید که خدا وجود داشته باشه، ممکنه یکی دوست داشته باشه که خدا وجود نداشته باشه. بنابراین اون که دوست داره خدا وجود داشته باشه، وقتی میشنوه که فیلسوفی عقیدش اینه که خدا وجود داره شاد میشه. اون که دوست داره خدا وجود نداشته باشه، وقتی این خبر رو میشنوه ناشاد میشه. همه اینها و انواع و اقسامی داره، شامل اشیاء میشه این نوع عشق، شامل اشخاص میشه، شامل مکانها میشه، شامل زمانها میشه. من غروب آفتاب رو دوست دارم، شما ممکنه طلوع آفتاب رو دوست داشته باشید. شامل زمان میشه، شامل مکان میشه، شامل آراء و نظرات میشه، شامل خیلی چیزها میشه. ولی مشترکش اینه که ما تصمیم نگرفتیم در بابش، ناگهان خودمون رو منفعل یافته ایم در برابر این. اون وقت اینجاست که میگیم فلانی عشق به وطن داره، فلان کس عشق به فلان فرهنگ ژاپنی داره، یا فلان کس عشق به فلان روستا داره. اینا عشق درش، اولین معنای عشق و بی اراده وارترین عشق در تمام طول عمر هر کسی، این عشق قسم اول. اینو معمولا میشه ازش تعبیر کرد به عاطفه غریزی، منتها عاطفه مثبت غریزیه، چون اگر مثبتش رو نگیم خب ما یه عاطفه های غریزی دیگری هم داریم. عاطفه مثبت غریزی ازش تعبیر میشه به عشق. این معنای اول عشق، مقوله اول. اما مقوله دوم عشق، مقوله دوم عشق همون معنایی است که معمولا در ادبیات دینی ما ازش تعبیر میشه به شهوت. در زبان یونانی ازش تعبیر میشد به اروس و ما معمولا ازش تعبیر میکنیم به شهوت. این مقوله دوم عشق. این مقوله دوم عشق خودش سه قسم داره. اینجا که میگفتم که مقولات هفتان، ولی تعداد عشقهایی که خواهیم شمرد 14 تا میشن. خود این مثلا مقوله دوم میبینید که ما در واقع سه نوع عشق به معنای شهوت، عشق به معنای خواهش دل، عشق به معنای اشتهای شوق‌انگیز به چیزی. این خودش سه قسم هست. قسم اولش از این سه قسم عشق جنسی. عشق جنسی به زبان ساده عشقی است که در اون من خواستار تن و اندام دیگری‌ام. عشقی است که با در واقع جنسیت و با جنس سر و کار داره، یعنی با سکسوالیتی سر و کار داره و با جندر سر و کار داره، یعنی با جنس و جنسیت سر و کار داره. که خب غالب انواع این عشق بین دو ناهم جنس صورت میگیره، مردی به زنی یا زنی به مردی. ولی خب ممکنه بین دو تا زن هم صورت بگیره، ممکنه بین دو تا مرد هم صورت بگیره. ولی بالاخره در این عشق جنسی من طالب تن معشوق خودمم، طالب بر و اندام معشوق خودم هستم. من در واقع مجذوب زیبایی های اندام و پیکر و کالبد و تن و جسم و بدن معشوق خودم هستم. و این عشق در واقع غایت قصواش نوعی مقاربت جنسیه، غایت قصواش نوعی همبستریه، چه بین همجنس و چه بین ناهمجنس. نهایتش اینه، یعنی وقتی به کام میرسه این عشق که همبستری حاصل میاد. خب این عشق رو تشبیه میکنیم به عشق جنسی. این عشق جنسی پرشور و شوق ترین عشقی است که در میان 14 نوع عشقی که خواهم گفت، از همه عنصر پشن، عنصر شور و شیدائی، عنصر عرض میکنم که شورمندی درش از همه بیشتره. البته بعضی گفتن که بعدن خواهم گفت که یک نوع عشق دیگه هست که بعضی گفتن از اینم شورمندیش بیشتره، ولی فهم عرفی ما میگه نه، این عشق از هر عشق دیگری در شور و شیدائی و عنصر پشن غلبه میکنه بر هر عشق دیگری. خب این عشق جنسیه، عشق قسم اول. قسم دوم عشق که در اینجا باز اینم یک نوع شهوته، ولی اونو بهش میگفتیم شهوت در واقع جنسی، اینو نه، اینو بهش نمیگیم شهوت جنسی، بهش میگیم لذت شخصی. لذت شخصی معناش اینه که من میل دارم به شخص دیگر، ولی به موجود دیگر، به شیء دیگر، به هر چیز دیگر من میل دارم، به خاطر اینکه به من لذت جسمانی میده. اینم یک نوع شهوته، ولی شهوت جنسی نیست، بلکه شهوت جسمیه، شهوت جسمانیه. خب من از خیلی از نوشابه ها لذت جسمانی میبرم، از خیلی از خوراک ها لذت جسمانی میبرم، من از خواب لذت جسمانی میبرم، از استراحت لذت جسمانی میبرم، از گرمای مناسب لذت جسمانی میبرم، از سرمای مناسب، از شنیدن اصوات خاصی لذت جسمانی میبرم، از لمس کردن سطح‌های خاصی و اشیاء خاصی لذت جسمانی میبرم. این دیگه لذت جنسی نیست، لذتی است که عائد جسم میشه ولی از نوع جنسیت نیست. خب اینم یک نوع در واقع شهوته، هم یک نوع اشتهاست، یک نوع میل شوق‌انگیزه به یه چیزی، ولی عائد جسم من میشه. یعنی به این معنا که اگر من جسم نداشتم از این نوع عشق برخوردار نبودم، کما این که اگر یکی از اعضامو از دست بدم از یه بخشی از این عشق در واقع محروم میشه. اگه چشممو از دست بدم دیگه من لذتی نمیبرم از دیدن رنگ خاصی یا از دیدن نور خاصی و امثال زاده. این عشق در واقع اون چیزی که درش مهمه اینه که لذت برنده یکی از اندامهای ماست، دست ماست، پای ماست، چشم ماست، گوش ماست. به زبان ساده تر میتونیم بگیم که در این نوع عشق بدن ما یا از راه حس یا از راه حرکت لذت میبره. لذتی که من از راه حس میبرم یا از راه حرکت میبرم، حرکتش در مورد مثلا دست و پا و حسش مثلا در مورد چشم یا در مورد گوش یا چشایی یا بویایی و امثال ذلک. اینم عشق نوع دومه که باز از مقوله شهوت در واقع، از مقوله میل شوق‌انگیز و شورانگیز به یک چیزه. اما یک نوع سوم هم داره و اون نوع سوم رو ازش تعبیر میکنیم به شهوت مبتنی بر نیاز یا خواسته. اگر شما نیازی داشته باشید به چیزی یا چیزی رو بخواهید، خب الان وارد بحث نمیشم که نیاز غیر از خواسته است. خیلی تفاوت جدی و مهمی وجود داره بین نیاز و خواسته. خیلی وقتا من به چیزی نیاز دارم ولی اون چیز رو نمیخوام، یا به چیزی نیاز ندارم ولی اون چیز رو میخوام، یا یه چیزی رو میخوام ولی بهش نیاز ندارم، یا یه چیزی رو نمیخوام ولی بهش نیاز دارم. این چهار صورت، هر چهار صورت متصوره. بنابراین نیاز با خواسته دو مقوله است و اصلا تفکیک نیاز از خواسته به نظر من مهمترین مسئله است که هر کسی تو زندگیش باید برای خودش حل بکنه، که این که من میخوام آیا نیازم بهش دارم یا با این که نیاز بهش ندارم میخوام. نکنه این که نمیخوام بهش نیاز دارم و علارغم این که نیاز دارم نمیخوامش. و به هر حال برای بحث من در اینجا فرقی نمیکنه. اگر شما به چیزی احساس نیاز کنید یا چیزی رو بخواهید و مفقودم باشه، یعنی با اینکه احساس نیاز بهش میکنید نداریدش، با اینکه میخواهیدش نداریدش، اون وقت در اون صورت میگن شما عاشق اون چیزی. بنابراین عشق به این معنای سوم در مقوله دوم، معنای سومش این بود، عشق به نیاز یا به خواسته مفقود، که من به چیزی نیاز دارم اما ندارم اون چیزی رو، در اختیارم نیست. انات میکنید؟ یا به چیزی رو میخوام ولی اون چیز در اختیارم نیست. وقتی در اختیارم قرار میگیره، من چی برام پدید میاد؟ یا لذت، یا شادی، یا خوشی، یا رضایت. اما قبل از این که به دستم بیاد، قبل از این که اون چیزی که برآورنده نیاز منه یا برآورنده خواسته منه به دستم بیاد و در اختیارم قرار بگیره و من بشم واجد اون، دارای اون، قبلش رو میگیم ما بهش عشق داریم، به اون چیز. میگم من به فلان چیز عشق دارم. اگر به اون عشقم نرسیدم، یعنی به اون چیزی که بهش عشق دارم نرسیدم، که خب البته معلومه که من رنج میبرم، ولی اگر به اون رسیدم، اون وقت یا لذت میبرم یا شادی آیدم میشه، یا خوشی آیدم میشه و یا رضایت آیدم میشه. حالا این چیز، این چیزی که یا خواسته مفقود منه و یا نیاز مفقود منه، من به این چیز عشق دارم قبل از این که بهش برسم. وقتی موجود شد و در اختیارم قرار گرفت، اون وقت گفتم یکی از اون حالات چهارگانه به من دست میده، که خب اون حالات چهارگانه هم با هم تفاوت‌های دقیق و ظریفی دارن. خب حالا اینا چی ممکنه باشه؟ ممکنه شما ثروت دوست داشته باشید و نداشته باشید، یا شهرت، یا قدرت، یا احترام، یا آبرو، یا محبوبیت، یا مدرک دانشگاهی، یا سلامت بدن، یا نیرومندی بدن، یا زیبایی بدن. خیلی چیزها اینا هست که بعضیش از مقوله نیازهاست، مثل سلامت بدن، بعضیش از مقوله خواسته هاست مثل شهرت. ولی من الان به تفکیکش کار ندارم، ولی به هر حال خیلی چیزها در زندگی من هست که من میخوام اون چیزها رو، یا نیاز دارم به اون چیزها و ندارم اون چیزها رو. این حالی که الان نسبت به اون رو دارم عشقه. بنابراین عشق به این عشق به این معنا متعدد میشه به تعداد نیازها یا خواسته هایی که دارید اما برآورندش در اختیارتون نیست. هرچه اون خواسته های شما یا اون نیازهای شما بیشتر باشه، عشقتون به این معنا مصداق بیشتری پیدا میکنه. خب حالا این خواسته ها یا نیازها الا ماشاءالله تقسیم دارن. بعضی وقتا خواسته ها یا نیازهای مربوط به جسم، بعضی وقتا خواسته ها یا نیازهای مربوط به ذهن. مثلا میخوام حافظه قوی داشته باشم اما ندارم، میخوام قدرت یادگیریم بالا باشه ولی قدرت یادگیریم پایینه. بالاخره نیازهای جسمانی داریم، نیازهای ذهنی داریم، نیازهای روانی داریم و نیازهای ارتباطی اجتماعی داریم. همین چیز که در باب نیازها گفتم در باب خواسته هم قابل تکراره. خواسته هایی دارم در ناحیه جسمم، خواسته هایی دارم در ناحیه ذهنم، خواسته هایی دارم در ناحیه روانم و خواسته هایی دارم در ناحیه ارتباطاتم، یعنی امور اجتماعی. یعنی مثلا اگر من دوست بخوام داشته باشم اما دوست در زندگیم ندارم، تنهام، باز اون دوست هم میشه چی؟ میشه یکی از نیازهای، یکی از خواسته های من که تا وقتی ندارمش البته عشق دارم بهش. اینجا عشق اون چیزیست که عرب ها معمولا میگفتن در قدیم بهش هوا، توجه میکنیم، میگفتن هوا، گاهی هم میگفتن هوای نفس، تعبیر هوا یا هوای نفس میکردن. و عرض کنم که در قرآن هم چند بار اشاره شده به این معنا. میخوام بگم از لحاظ لغوی عرب ها به این نوع میگفتن در واقع هوا. عنایت میکنه. یادتون میاد که میگفت که مجنون سوار شتره شد که بره به طرف قبیله لیلی و به دیدار لیلی بره. شب پیشش همین شتر زایمان کرده بود در طویله، در استبل. اون وقت این شتر دلنگران بچهش بود که تو استبل بود و هرچه این مجنون حواسش پرت میشد و هدایت نمیتونست بکنه شتر رو، شتر برمیگشت به طرف عقب، برمیگشت به طرف عرض کنم که استبل خودش. از اون طرف مجنون میخواست رو به جلو بره که برسه به قبیله لیلی. عنایت میکنید در آثار عرفای ما از این خیلی استشهاد میشه برای یک مطلبی که نزاع بین عقل و نفس رو معمولن یا گاهی نزاع بین تن و جان رو اینجوری تصویر میکنن. اون وقت شاعر عرب میگفت هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا فإنی و ایاها لمختلفانی، عشق هم شطور من رو به عقبه و عشق من رو به جلوه. توجه میکنی هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا فإنی و ایاها و لمختلفانی، ما خیلی با هم تضاد داریم، تضاد منافع داریم. عنایت میکنید الالله اشکو بالمدینت حاجتون و به شام اخرا کیفت التقیانی، میگه خیلی من به خدا شکوه میکنم که خدایا دو تا موجود رو با هم هم سفر کرده ای که یکشون میلش به مدینه است اون شطوره و یکیشون میلش به شامه که میخواد بره و لیلی رو پیدا کنه. وقت ببینید اینجا هوا به کار میره. هوا در اینجا به همین معنایی است که الان خدمتتون عرض میکرد. خب پس مقوله دوم از مقولات هفتگانه‌ای که گفتم مقوله ای است که ازش تعبیر میکنیم به اشتها، ازش تعبیر میکنیم به شهوت، ازش تعبیر میکنیم به میل شوق‌انگیز که خودش سه دسته داشت، یکی جنسی بود، یکی جسمانی بود و یکی از مقوله فقدان چیزی بود که یا من به اون چیز نیاز دارم و یا نسبت به اون چیز خواسته و خواهش دارم. خب و اما قسم سوم از مقوله سوم از عشق، مقوله سوم از عشق اونه که بهش میگیم عشق رمانتیک. توجه میکنید و متفکران و نویسندگان رمانتیک خیلی به این عشق بها میدادن. در عشق رمانتیک من یه استعلاعی نسبت به معشوقم پیدا کردم. اگه یادتون بیاد در مقوله قبلی عشق اول رو میگفتم، در مقوله که همین الان تمام شد عشق اول رو بهش میگفتم عشق جنسی. در عشق جنسی همینطور که عرض کردم میگفتم من تن کالبد بر و اندام جسم معشوق خودم رو میخواستم. درسته. حالا اگر به جای این من بیام عاشق ذهن و روان طرفم بشم، یعنی دیگه به جسمش تعلق خاطر ندارم، به ذهن و روانش تعلق خاطر دارم، این یک. دوم، وقتی من به جسم طرف مقابل عرض میکنم عشق میبرزم، خیلی خودخواهانه است عشق من. چرا؟ چون انگار طرف مقابل را، جسم طرف مقابل رو برای خودم میخوام، انگار دارم ابزاری نگاه میکنم به تن طرف مقابلم. بنابراین اون عشق جنسی که در قسمت قبل میگفتم دو ویژگی داره، یکی تنانیه، به تن مربوط میشه، و دوم این که خودخواهانه است. به هر حال من میخوام از تن شما به نفع خودم سودی ببرم. نهایت میکنیم حالا اگر این عشقی که من به شما دارم تبدیل بشه به یک عشق دیگری که هر دو ویژگیش با عشق جنسی فرق بکنه. اولا عشق جنسی مربوط میشد به تن شما، ولی من الان عشقی به تن شما ندارم، من عشق به ذهن و روان شما دارم که حالا تعابیر مختلفش رو خواهم گفت. من دیگه الان عاشق تن شما نیستم، عاشق ذهن شما هستم، عاشق روان شما هستم. تعابیر دیگری هم داره، من عاشق شخصیت شما شدم، عاشق منش شما شدم، عاشق خود شما شدم. یاد میکنید؟ اینا تعابیر مختلف. دیگه عاشق تنتون نیستم. یاد میکنید؟ فارغ شدم انگار از تن، ولی عوض شخصیت شما خیلی برای من عشق انگیزه، منش شما خیلی برای من عشق انگیزه و خیلی من دوست دارم خود شما را، یعنی سلف شما را من دوست دارم نه تن شما رو، خود شما رو دوست دارم. خب در این صورت، در این صورت خودخواهی هم که در اون عشق بود از بین میره. میدونید چرا؟ چون اگر من عاشق شخصیت و منش شما باشم، اصلا میتونه خودخواهانه هم نباشه. من صداقت شما رو دوست دارم، این که دیگه درش خودخواهی نیست. جسم است که هیچ وقت نمیشه دو تا انسان در شریک باشن. اگر فرض کنی که این ظرف آب مال شما باشه، معناش اینه که مال من نیست، و اگر مال من بخواد باشه دیگه مال شما نیست. حالا خواهید گفت که چرا میتونیم شریک بشیم؟ خب بازم اگه شریک بشیم، نصف آب این لیوان مال شماست و مال من نیست، نصف دیگهش مال من است و مال شما نیست. ماده و مادیات تشریک پذیر نیستن. یعنی تو ماده و مادیات دو تا آدم نمیتونن شریک باشن. بالاخره هر چقدرم تجزیه کنید، آخرش اون جزئی که سهم شما سهم من نیست، اون جزئی که سهم من سهم شما نیست. بنابراین وقتی که من خواستار ماده و مادیات باشم، که یکی از ماده و مادیات هم جسم معشوق خودمه، در اونجا در واقع من دارم منفعت خودم رو در نظر میگیرم، درسته؟ اما اگر اومدم و عشق من تبدیل شد به یه عشقی که مربوط به شخصیت و منش شما میشه و عاشق شخصیت و منش شما شدم، اینجا دیگه نه، چون شخصیت و منش شما مادی نیست که من بگم حالا یه چیزی که از شما گرفتم از شما کم شد و به من افزوده شد. نه، از شما کم نمیشه در این حال که به منم میرسه. انات میکنید؟ اگر ما دوتا حقیقت طلب باشیم، فرض کنید من و شما هر دو حقیقت طلب باشیم، و فرض کنید من از حقیقت طلبی شما سود میبرم، وقتی از حقیقت طلبی شما سود میبرم، حقیقت طلبی شما یک مثقال کم میشه؟ نه. شما هم اگر از حقیقت طلبی من سودی ببرید، یه مثقال از من کم نمیشه، چون تشریک پذیره. به محض اینکه از عالم جسم وارد عالم ذهن یا وارد عالم روان بشیم، یا به تعبیر بعضی از مادیات وارد امور معنوی و روحانیات بشیم، تشریک امکان پذیره. یعنی اگر شما متواضع باشید، سر سوزنی از تواضع من کم نمیشه. اگر من متواضع باشم، سر سوزنی از تواضع شما کم نمیشه. عنایت میکنید؟ ولی تو امور مادی اینجوری نیست. حالا اگر من عشقی که به کسی دارم که عشقی از مقوله عشق جنسی، یعنی به جسم او دارم این عشق را، و طبعا خودخواهانم هست، چون میخوام از اون نصیبی بکنم و عاید خودم بکنم، اگر این عشق این تبدل پیدا کرد که من عاشق شخصیت و منش و ذهن و روان و سلف و روح طرف مقابل شدم و دیگه به جسم او اصلا هیچ کاری ندارم، اون وقت این خودخواهیشم از بین میره. به این عشق میگن عشق رمانتیک. پس در عشق رمانتیک من در واقع عاشق روح شما و در این عشق هیچ گونه خودخواهی هم وجود نداره. خب حالا من تا الان میگفتم اول عاشق جسم شما بودم، بعد ارتقا بخشیدم به این عشق و عشق جنسی تبدیل شده به عشق رمانتیک. اما همیشه هم نباید این فرایند صورت بگیره. شاید اولین بار که من با شما مواجه میشم، اصلا عشق به تن شما اصلا در من پدید نمیاد. از اول عاشق شخصیت و منش و حرکات و سکنات شما، عاشق عادات شما، عاشق باورهای شما، عاشق احساسات و عواطف شما، عاشق خواسته های شما، بزرگ منشی شما، تواضع شما، شرف شما، فضیلت شما، اینا منو جذب میکنه. میخوام بگم نباید لزوماً این عشق ارتقای عشق جنسی باشه. بله در خیلی مواقع ارتقای عشق جنسیه. در خیلی موارد اول آدم عاشق تن کسی میشه و بعد کم کم شناختی از روان او پیدا میکنه و میبینه روانش صد رتبه زیباتر از تنشه. اون وقت عاشق روانش میشه و دیگه حساسیتش رو نسبت به جسم از دست میده. اما گاهی هم هست نه، اولین مواجهه شما با یک کسی اصلا عشق جنسی درش وجود نداره و از اول عشق رمانتیک. این عشق رمانتیک سه تا ویژگی داره و بنابراین علامت آزمودن این که این عشق رمانتیکه یا رمانتیک نیست اینه که این ستا باید درش باشه. اگر این ستا هر ستا نباشه، عشق به همون درجه که نیست، عشق رمانتیک نخواهد بود. یه شائبه های دیگری باید درش وجود داشته باشه. ویژگی اول عشق رمانتیک پشنه، یعنی من از حضور شما لذت میبرم و وقتی شما نیستید من دلتنگ شما هستم، از حضورتون لذت میبرم. هیچ وقت حضورتون با غیابتون برای من یکی نیست. حضورتون هزاران برابر به لحاظ مرتبه و نوع فرق میکنه با غیابتون. وقتی نیستید یه خلعی در من احساس میشه، خودم در خودم یه خلعی احساس میکنم و یک نوع در واقع یا تنگ دلم یا اصلا به تنگنا میفتم وقتی که شما نیستید. این عنصر اول که عنصر پشن در عشق رمانتیک. عنصر دوم درش وجود داره و اون کامیتمنت، یعنی تعهد. تعهد یعنی این که اگر من نسبت به شما عشق رمانتیک دارم، هر رنج شما رنج من هم خواهد بود، درد شما درد من هم خواهد بود، شادی شما شادی من است، اندوه شما اندوه منه، خوشنودی شما خوشنودی منه، خشم شما خشم منه. یعنی یک نوع همسر سرنوشتی پیدا میکنیم به لحاظ امور روحی، و امور روحی معمولا تبدیل میشن، تقسیم میشن به باورها، به احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها. دیگه اینجور نیست که شما چیزی رو بخواهید من چیز دیگری رو بخواهم. یک نوع اتحاد ارواح صورت میگیره، یک نوع اتحاد روحی یا به تعبیری بگیم اتحاد معنوی بین من شما صورت میگیره. دیگه اگر شما مریض باشید آب خوش از گلوی من پایین نمیره. عنایت میکنید؟ اینجور نیست که بگم او داره رنج خودشو میبره، من به من ربطی نداره. عشق رمانتیک چون درش خودخواهی دیگه وجود نداره، کاملا همسرنوشتی دو تا روحه. به این میگیم کامیتمنت، به این میگیم التزام، به این میگیم تعهد. من کاملا متعهدم به آنچه در شما میگذره. شادی شما را شادی خودم میدونم، گاهی از اینم بالاتر میره. آنچه شما را شاد میکنه مرا بیشتر از شما شاد میکنه، آنچه شما را اندوهگین میکنه مرا از خود شما بیشتر اندوهگین میکنه. که حالا این یک بحث دیگری است که یه وقتی من به این مناسبتی در بابش صحبت کردم که چجور میشه شما رنج میبرید و من بیش از خود شما از رنج شما رنجور میشم و رنجیده میشم و زخم میخورم. به هر حال اینم ویژگی دومشه. یه ویژگی سوم هم داره و اون ویژگی اینتیمیسی، یعنی محرمیت. اگر من واقعا عشق رمانتیک به شما داشته باشم، خودم رو مطلقا پیش شما به هیچ ترتیبی سانسور نمیکنم. اوریان اوریانم پیش شما، یعنی کاملا شفافم، کاملا کریستالیم، درست مثل یه ظرف کریستال که آدم تمام خفایا و زوایاشو میبینه، تمام گوشه و کنارهاشو میتونه ببینه. من در مقابل شما به همین صورت اوریان اوریان اوریانم. اگر سر سوزنی خودم رو سانسور کنم، گفتاری از گفتارهای خودم رو، کرداری از کردارهای خودم رو، عاطفه‌ای از عواطف خودم رو، خواسته ای از خواسته های خودم رو، باوری از باورهای خودم رو، معلوم میشه با شما احساس اتحاد روحی و معنوی ندارم. بنابراین این اینتیمیسی، این محرمیت یا به تعبیری صمیمیت، این که من محرم میدونم شما را نسبت به خودم و شما را به تمام وجود خودم دعوت میکنم، یعنی تمام روحیات من، تمام آنچه که بهش میگیم امور ذهنی، اونچه که بهش میگیم امور روانی، پیش شما برملاست، آشکاره و من اصلا نیاز ندارم که خودم رو از شما مخفی کنم، خلاف حقیقت بگم یا حتی حقیقتی رو نه خلافم نگم ولی کتمان بکنم. خب این سه تا در واقع سه تا علامت عشق رمانتیکن و ایناست که نشون میده که عشق من عشق رمانتیکی به کسی یا از مقوله مثلا عشق جنسی است که در قسمت قبل عرض کردم. اینو بهش میگیم عشق رمانتیک. اینم قسم سومه، مقوله سوم عشق. مقوله چهارم عشق اونیه که در زبان فارسی بهش گفته میشه دوستی و در زبان یونانی بهش گفته میشه فیلیا. درسته؟ میگیم فیلیا. فیلیا یعنی دوستی. ما در زبان فارسی برای این عشق لغت جدا هم داریم، بهش میگیم دوستی. در زبان عربی لغتی وجود داره که دلالت بر این دوستی میکنه، ولی اون لغت دلالت بر همون عشق هم میکنه، باز اون ابهام در عربی وجود داره. در فارسی اینو بهش میگن معمولا دوستی. عنایت میکنید؟ خب دوستی که یکی از انواع عشق، اولا توجه بکنید که دوستی همیشه به تدریج حاصل میاد. ببینید من میتونم عشق جنسی به کسی پیدا کنم در یک نظر، میشه. یاد قصایاتون میاد میخوندیم که برای یک دل نه صد دل با یک نظر عاشق او شد. این در عشق جنسی معنا داره، اما دوستی امکان نداره. دوستی به مرور زمان پدید میاد، تو فراز و نشیب های زندگی، تو پیچ و خم های زندگی، تو شدائد و محنت های زندگی، از اون طرف تو فراخناهای زندگی و گشاده های زندگی، در سفر، در حضر، روز به روز دوستی من نسبت به شما بیشتر میشه. هرچه در آزمون های بیشتری سرافراز میاد بیرون، من دوستی نسبت به شما عمق بیشتر پیدا میکنه. هیچ وقت دوستی در یک آن پدید نمیاد که بگم تا دیدمش احساس کردم که دوستم، نه، باید به تدریج رخ بده، متدرج رخ بده. و از این نظر دوستی همیشه در معرض آزمایشه، برخلاف انواع دیگری از عشق که آزمون نمیپذیره، ولی اینجا همیشه در معرض آزمونه. همیشه امکان داره دوستی من نسبت به شما عمقش کم بشه یا عمقش افزایش پیدا بکنه. و گاهی هست که این افزایش پیدا کردن یا کم شدن عرض میکنم دوستی خیلی حالت سینوسی و خیلی حالت افراطی هم داره. ممکنه یک جمله ای از شما برای من نقل بکنن، کل دوستی نسبت به شما از بین بره. بعد تحقیق میکنم، میبینم این گفته رو به دروغ از شما نقل کردن، کل دوستی برمیگرد، کاملا نوسان پذیره. و یک بار جای دیگری من بحث کردم که اگر نوسان پذیر نبود، وقت به چیزی می انجامه که یک بیماری روانیه، بهش میگیم تعصب. حنات میکنید؟ من فکر میکردم شما خادم وطنید، عاشق شما شدم، دوست شما شدم. وقتی میفهمم خائن به وطنی، دوستی باید از بین بره. من با تصور این که شما به وطنم دارید خدمت میکنید، شما رو دوست داشتم. توجه میکنید؟ بعد که معلوم شد که یا از اول اشتباه میکردم، که فکر میکردم شما خادم به وطنی، نه از اولم خائن به وطن بوده اید، یا نه اون اول درست تصور میکردم شما خادم به وطن بودید، بعد در طول زندگی سیاسیتون کم کم رفتید به طرف خیانت به وطن، در این صورت باید دوستی من چی بشه؟ در واقع کم بشه دیگه، متناسب. یعنی نوسانات دوستی من باید تابع نوسانات شخصیت و منش شما باشه. این دوستی. حالا اگر نباشه میگن فلانی تعصب داره نسبت به فلانی. توجه میکنی؟ یعنی با این که اون نوسان کرد و باید عشق من نسبت به او کم بشه، عشق از مقوله دوستی که الان دارم میگم، باید کم بشه، ولی همطور مونده. میگیم بابا 30 سال پیش که دو دست بیعت دادی به او، دست دوستی با او دادی، دست همو فشردی، عرض میکنم که مثل بعضی از اهل فتوت خون هم رو عرض میکنم که به هم اتصال دادید، اون وقت خادم به وطن بود، این خدمت میکرد به وطن، اون وقت خیلی منطق داشت. الان که دیگه اثبات شده که خائن به وطنه، میگه نه، ما همون دوستی که اون وقت داریم داریم. اون وقت اینو بهش میگن تعصب. تعصب یعنی نوسانات دوستی رو تابع نوسانات شخصیت و منش طرف مقابل نکردن و گفتن که هر چی میخواد فراز و نشیب پیدا کنه، ما روز اول با او تعهد داریم، بیعت کرده ایم، دست دوستی به هم داده ایم و ما پشتش وای میسیم. خب حالا این دوستیه که به تدریج رخ میده، و چون به تدریج رخ میده همیشه هم در معرض آزمونه، ممکنه عمق بیشتر پیدا کنه و اتفاقا ممکنه عمق پیدا کرده قبلیش رو کما بیش از دست بده. حالا این دوستی 3 نوعه و بنابراین این مقوله چهارمی که به تحت عنوان دوستی براتون میگم، اینم خودش 3 نوع داره زیر مجموعش. یک وقت دوستی بر اساس لذته، یه وقت دوستی بر اساس منفعته، و یه وقت دوستی بر اساس فضیلته. 3 نوع دوستی متصور بین دوتا آدم رخ بده. دوستی بر اساس لذت یعنی معناش اینه، یعنی دوستی که از این که با همیم لذت میبریم، همین، از این که شب رو با هم میگذرونیم، روز رو با هم میگذرونیم، در فلان سفر با هم بودیم، در فلان عرض میکنم که پیکنیک با هم بودیم، لذت میبریم. در واقع دوستی از نوع لذت دوستی حضور همزمانه. یعنی وقتی حضور من با شما این برای من لذت آور باشه، اون وقت من دوست شما هم. اگر برای شما هم دوست حضور با من لذت بخش بشه، اون وقت شما هم در واقع دوستی دارید نسبت من. دوستی یعنی لذت برد، دوستی به این معنا یعنی لذت بردن از حضور، حضور طرفینی، حضور متقابل، با هم بودن، در منظر و مرعای یکدیگر بودن، در تیررس دید یکدیگر بودن. خب البته این در تیررس دید بودن هر چه بیشتر میشه، قلیان اون لذت هم بیشتر خواهد. اعلام میکنید؟ از این نظرم هست که شما وقتی مثلا دوستتون رو از طریق این وسایل ارتباط الان میبینید که او در آمریکا داره زندگی میکنه، خب چون تصویرش رو میبینید بازم یه احساس حضور میکنید، ولی خب اگه کنارتون نشسته بود این احساس حضور خیلی متفاوت بود، لذتتون بیشتر بود. این بهش میگیم لذت، دوستی مبتنی بر لذت. یه وقت هم هست که نه، ما دوستیمون مبتنی بر منفعته، یعنی نفع مشترکی داریم که اگر من تنها باشم به اون نفع نمیرسم، شما هم اگر تنها باشید به اون نفع نمیرسید، اون وقت این نفع مشترک باعث شده ما با هم دست به دست هم بدیم. میبینم اگر تنها باشم این در رو نمیتونم باز کنم، در خیلی قوی قلعه، مثل درهای قلعه های قدیم نمیتونم باز کنم، شما هم به تنهایی نمیتونید باز کنید، درسته؟ اما اگه دوتامون فشار بدیم در باز میشه. این تعبیر در رو به این جهت به کار بردم که خیلی ها گفتن در واقع دوستی بر اساس منفعت در زندگی رو باز کردنه. خیلی وقتا هست به تنهایی شما در زندگی مطلوبتون رو نمیتونید باز کنید، اون طرف دیگه هم به تنهایی نمیتونه، ولی دوتاتون که هول میدین و فشار میدین در به روی هر دوتون باز میشه. اینجوری نیست که در فقط به روی یکیتون باز بشه، یعنی در اگر بسته بود به روی هر دومون بسته است، و اگرم باز شد به روی هر دومون باز میشه، هر دومون به یک فضای بازی راه پیدا میکنه. خب اینو دوستی میگن دوستی بر اساس منفعت. و اما یه دوستی سوم هم وجود داره که دوستی بر اساس فضیلته. نه لذت در کار نیست، منفعت هم در کار نیست، دوستی بر اساس فضیلته. یعنی راستگویان به هم علاقه دارن، متواضعان به هم علاقه دارن، کسانی که اهل شرفند به هم علاقه دارن، اهل فضیلتن به هم علاقه دارن، اهل حکمتن به هم علاقه دارن. یه فضیلتی این دوتا رو به هم چه کرده؟ نزدیک کرده. یعنی یک شباهتی ما داریم بر اساس فضیلتی، این ما رو به هم نزدیک کرده. یعنی من از شما هیچ سودی نمیبرم، اما از این که شما دارای همون فضیلتی هستید که من این فضیلت رو خیلی خوش میدارم، خب شما رو دوست دارم. شما هم اگه اون فضیلت رو در من ببینید شما هم دوست دارید، وقت دوستیمون میشه متقابل، وگرنه دوستی میشه یک طرفه. من شما رو دوست دارم ولی شما منو دوست ندارید چون در من اون فضیلت رو نمیبینید. اما اگر من در شما فضیلتی میبینم و شما هم در من همون فضیلت رو میبینید، وقت اینجا دوستی بر مبنای فضیلت. دوستی به این سه معنا که عرض کردم، این بیشتر از همه مورد تأکید ارسطو بود. ارسطو معتقد بود سعادت در زندگی بدون دوستی محاله، و از این نظر معتقد بود اگر کسی دوست به این معنا که میگفتیم نداشته باشه، از فضیلت بی بهره است. وقتی مؤلفه های سعادت رو میشه مرد در کتاب اخلاق خودش، هم در اخلاق نیکوماخوسش هم در اخلاق وسطای خودش، اشاره به این میکرد که اگر انسانی دوست به این معنا نداشته باشه، کمیت زندگیش به لحاظ سعادتمندی و بهروزی لنگه. اعتماد میکنید؟ و از نظر خیلی تأکید میکرد بر این. و جالب اینه که این نوع دوستی رو بین مرد و مرد قابل تحقق میدونست. میگفت این دوستی، دوستی به این که سه قسمشو گفتم، میگفت بین مرد و زن این نوع دوستی رخ نمیده. بعدها البته بسیار از روانشناسان و فیلسوفان با این سخن ارسطو مخالفت کردند، ولی ارسطو مصر بود بر این که دوستی به این معنایی که گفتم، یعنی دوستی مبتنی بر لذت، دوستی مبتنی بر منفعت و دوستی مبتنی بر فضیلت، بین همجنس ها رخ میده، بین ناهمجنس رخ نمیده. مرد و زن، زن و مرد این نوع دوستی رو ندارن. خب خیلی ها مخالفن با این، ولی اصل این که این دوستی یکی از مؤلفه های سعادت یک انسانه، در دید مشائیان به اقتفای ارسطو خیلی مورد تاکیده. حتی عالمان مشائی فرهنگ اسلامی مثل مثلا ابن مسکوی در طهارت العراق خودش، خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری خودش و همین خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق محتشمی خودش، جامع السعادات ملا مهدی نراقی، معراج السعاده ملا احمد نراقی، همه اینا که مشتبه ارسطویی دارن، همشون بر دوستی تکیه کردن و گفتن این دوستی رو باید تو زندگی داشته باشی و به هر ترتیبی هست دوستانی لااقل دوستان گزیده‌ای داشته باشید، وگرنه انگار کمیت زندگیتون به لحاظ بهروزی و خوشی لنگی داره. خب اینم مقوله عرض کنم که چهار. و اما مقوله پنجم. مقوله پنجم از مقولات هفتگانه مقوله است که ازش تعبیر میکنیم به تحسین. عشق از سنخ تحسین، یعنی گاهی هست شما تحسین میکنید یه چیزی را، اون وقت میگن عشق به اون چیز دارید. این عشق اگه دقت بکنید از مقوله اینه که دارید یه چیزی رو تمجید ازش میکنید، دارید تصویب خودتون رو نسبت به یک چیز نشون میدید، دارید میگید من این ویژگی که در این چیز هست و چی ویژگی مثبتی میدونم، ویژگی دارای نقطه قوت میبینم. عنایت میکنید خوشم میاد که این شی این ویژگی رو داره. اینو بهش میگن عشق از مقوله تحسین. عشق از مقوله تحسین سه قسم خودش داره. یک قسم نسبت به فروتر از انسان و یک قسم نسبت به برابر با انسان و یک قسم نسبت به فراتر از انسان تعلق میگیره. اولا عشقی که شما به جمادات یا نباتات یا حیوانات دارید. مثلا چرا میگید من عاشق گل نسترنم، عاشق گل نرگسم؟ وقتی میگید من عاشق گل نرگسم یعنی چی؟ یعنی یه ویژگی هایی از این گل، حالا یا رنگش یا بوش یا لطافتش یا طرز آرایش گلبرگهاش، این تحسین برانگیزه برای شما. وقتی میگید که من از عاشق قناریم، عاشق بلبلم، باز یعنی یه ویژگی هایی در این موجود میبینید که تحسین برانگیزه. عشق ما به جمادات و نباتات و حیوانات، میگید من درخت تبریزی رو عاشق درخت تبریزی هم، یکی میگه من عاشق بید مجنونم، یکی میگه من عاشق عرض کنم که کاجم یا سروم. وقتی میگید عاشقم یعنی ویژگی یا ویژگی هایی در بید مجنون میبینم که تحسین میکنم این ویژگی یا ویژگی ها رو. اینا همه از مقوله تحسینه. اگر شما ویژگی یا ویژگی هایی در یک جماد یا در یک نبات یا در یک حیوان دیدید و گفتید من عاشق این حیوانم، یکی میگه من عاشق سگ ها هستم، یکی میگه من از گربه ها عاشق گربه هام، یکی میگه من اتفاقا از گربه ها متنفرم، همه اینها معناش اینه که ویژگی یا ویژگی هایی در اینها سراغ دارید. حالا چه سراغ داشتنتون به حق باشه چه سراغ داشتنتون به حق نباشه، یعنی از سر خطا فکر میکنید این موجود این ویژگی رو داره و اون ویژگی رو تحسین میکنید. گفتم گاهی هست که ویژگی رو درست تشخیص داده اید و تحسین میکنید، گاهی وقتا ویژگی رو درست تشخیص ندادید ولی بالاخره اون ویژگی که تشخیص دادید رو تحسین میکنید. وقت در این صورت میگید من عاشق فلان گیاهم یا عاشق فلان چیزم، میگید من عاشق بستنی فلانم، من عاشق فالوده بهمانم، من عاشق فسنجونم. همه تعبیر عشقی که در اینجا به کار میبریم یعنی یه ویژگی، حالا یا از مقوله بینایی یا از مقوله چشایی یا از مقوله بویایی یا هر، میبینم در این شی و به خاطر اون ویژگی یا ویژگی هایی که از نظر من مستحسنند چیزی رو دوست دارم. این عشق. اگر دقت بکنید اینجا من تحسین دارم نسبت به موجوداتی که در سلسله مراتب موجودات معمولا ردبندی میشن زیر انسانن، یعنی جمادن یا نباتن یا حیوانن. یه وقتم هست این تحسین شامل انسان دیگری میشه که برابر است با شما، زیر شما در سلسله مراتب موجودات نیست، طبق تلقی عرفی که ما داریم البته. یعنی در یه انسان یه ویژگی میبینید، اصلا اون انسان بسر و کارم نداری، نفعی هم به شما نرسید، میگید من از رجگویی فلانی خوشم میاد، من از شجاعتی که در فلانی هست خوشم میاد. تو شامل شخصیت های تاریخی هم که اصلا به عمرتون نیدهید میشید، میگید علارغم تمام بدی هایی که ناپلئون داشته من از فلان ویژگیش خوشم میاد. اصلا ناپلئون تو زندگی شما راه نداشته. انات میکنید میگید که من از فلان ویژگی کوروش خوشم میاد، من از فلان ویژگی فرانسوای آسیزی خوشم میاد، از فلان ویژگی ریچارد شیردل خوشم میاد، صلاح الدین ایوبی علی رغم اینکه من فلان بوده فلان بوده ولی از فلان ویژگیش خوشم میاد، از بس آدم با وفایی بوده نسبت به دوستانش. ببینید الان هیچ نفعی به شما نمیرسونه، اما یه ویژگی درش میابید که این ویژگی خوشتون میاد. معمولا در داستانهایی که ما میخونیم، رمان باشه داستان کوتاه باشه، در اشعاری که ما میشنویم، در نمایشنامه‌هایی که میریم به تماشاش، در فیلم‌های رادیویی تلویزیونی سینمایی که میبینیم، اگه دیدید یه شخصیتی را که تو زندگی شما هیچ نقشی نداره گفتید عاشق فلان کاراکترم تو فلان فیلم، این به خاطر که ویژگی یا ویژگی‌هایی در اون کاراکتر دیده اید که از اون ویژگی یا ویژگی‌ها انتزاع خوبی می‌کنید، استحسان دارید نسبتش، خوشش میدونید، انات میکنید. و یک ضرب المثل عرب ها دارن که در متون ما به علی ابن ابی طالب نسبت داده شده، ولی ظاهرا ضرب المثلی که عرب ها میگن قیمت و کل امرئ ما یحسنه، اگر یه چیزی رو ازش خوشت اومد میفهمیم تو هم در چه فضایی هستی، چقدر قیمت داری، قیمت تو به اندازه اون چیزی که در یه موجودی میبینی و ازش خوشت میاد. حالا اون موجود میتونه هر موجودی باشه. خب اینجا در واقع ما این عشق اگه دقت بکنید از مقوله دوستی نیست. چرا؟ چون در دوستی ما باید حتما یه چیزی به یکدیگر بدیم، یا لذت حضور به یکدیگر بدیم، یا منفعتی به یکدیگر بدیم، یا فضیلتی تبادل بشه. اما اینجا اصلا اینجور نیست، اون اصلا تو زندگی من نیست، منو نمیشناسه، اصلا چهره تاریخیه، اصلا چهره فیکشن و داستانیه، وجود نداشته هستن. بعد اگه گفتید من عاشق رستمم، یا گفتید عاشق سیاوشم، یا گفتید عاشق فرتون کیکاووسم، این معناش اینه که شما یه ویژگی یا ویژگی هایی در او هست که دوستش دارید و از اون را باید خودتونم بشناسید که کسی که سیاوش با اون ویژگی ها رو دوست داره خودش باید یه سنخیتی داشته باشه با اون ویژگی ها، و کسی که از اسفندیار خوشش نمیاد یا خوشش میاد باز باید خودش رو بشناسه از این طریق. اینجا دیگه برمیگردم به رأی که فیلسوف معروف آلمانی فیخته میگفت، که حالا وارد بحثش نمیشم. فیخته میگفت بهترین راه خودشناسی اینه که همینطور که تو کوچه میرید، همینطور که تو شب نشینی نشسته اید، ببینید از چه چیزهایی در دیگر موجودات خوشتون میاد، اون وقت میفهمید شما خودتون کی هستید. خب اینم یک نوع عشقه، منطقه عشق به برابره. اما یه عشق سوم هم در اینجا وجود داره که نه عشق به فرودین هاست، نه عشق به برابر هاست، نه عشق به فرازینه، و اونم عشق انسان است به خدا. عشق انسان به خدا از مقوله تحسینه، ما که خدا رو ندیده ایم. ما ویژگی هایی از خدا، حالا به حق یا به ناحق به ما گفتن، ما از اون ویژگی خوشمون اومده، وگرنه خدا که قابل رؤیت نیست. بنابراین اونم تحسینه. عشق انسان به خدا هم تحسینیست که انسان نسبت به خدا داره. مثلا شنیدی که خدا حکمت مطلق داره، خیرخواهی علال اطلاق داره، نهت میکنی؟ عدالت مطلق داره، فرض کنید، و ویژگی های دیگه. ما در واقع وقتی میگیم عاشق خداییم، نه ما، اونایی که واقعا عاشق خدا هستن، یعنی حتی عارفان هم که نمیتونن بگن ما چیزی رو دیدیم و عاشق شدیم. یعنی ما در واقع از این اوصافی که به خدا نسبت میدن موصوف رو دوستش داریم، به خاطر این اوصاف که دوست داریم. ما یه موصوفی به نام خدا به ما معرفی کردن و این موصوف رو دارای صفاتی معرفی کردن، من از بس این صفات جذبم میکنه، اون وقت مجذوب اون موجودی هم که موصوف به این صفاته، یعنی متصف به این صفات شده. عشق انسان به خدا از این مقوله است، وگرنه نمیشود گفت که خدا به معنایی که ما تو این عشق ها میگیم، نمیشه بگیم خدا هیچ گونه معیتی با ما داره یا هیچ گونه حضوری داره. اینجاست که اگه یادتون بیاد میگفتم که یک شور و شیدایی در عشق جنسی میگفتم، که میگفتم نظیر نداره، ولی بعضی گفتن که یه نظیر داره، اون این عشقه. بعضی گفتن عشق عارفان به خدا شور و شیداییش از عشق جنسی که در ما انسان‌های عادی هم هست بیشتره. معتقدن عارفانی که مجنون به نظر میان، عارفانی که به گفته ما سر به صحرا و عرض میکنن بیابون میگذارن، میگن نه، این شور و شیداییشونه که زندگی عادیشو برشو غیر قابل تحمل میکنه. و خب ما داریم عرفای از این مقوله که نمیتونستن زندگی عادی خودشونو ادامه بدن و اگر کسی خوراک بهشون نمیخورون میمردن از گرسنگی. توجه میکنی؟ خب کسانی گفتن شور و شیدائی که در این عشقی که الان داشتم میگفتم که تحسین انسان است نسبت به ویژگی یا ویژگی های از خدا، میگن شور و شیدائی وجود داره، از اون شور و شیدائی که در عشق جنسی هستم بالاتر. ولی یه مقدار فکر میکنم نشه این قول رو پذیرم، ولی به هر حال این اون جایی بود که قول دادم گفتم که اشاره خواهم کرد. خب اینم عرض میکنم که مقوله پنجم. و اما مقوله ششم عشق، عشق به آرمان هاست. ببینیم ما تا الان به موجودات عشق داشتیم، حالا به چیزی عشق داریم که وجود نداره. تا الان تمام انواع مقولات عشق پنجگانه که تا الان گفته بودم عشق به موجودات بود بالاخره، حالا چه اون موجود خدا باشه، چه جمادات باشن، نباتات باشن، حیوانات باشن، انسان ها باشن، هرچی. اما یک نوع عشق وجود داره که به نظر بعضی مهمترین نوع عشق و سازنده ترین نوع عشقه، و خود منم به نظرم میاد این رأی درسته، عشق به چیزایی است که وجود ندارند. و چیزایی که وجود ندارند یعنی آرمان ها. این که کسی عاشق حقیقته، کسی عاشق خیره، کسی عاشق عدالته، کسی عاشق آزادیه، کسی عاشق برابریه، یکی عاشق برادریه، یکی عاشق صلحه. این چیزایی که وجود ندارن آرمانن. آرمان خود آرمان بودنش یعنی ناموجود، چون اگه موجود شد میشه چی در واقع؟ میشه با خودش واقعیت. آرمان اون چیزیست که ما میخواهیم که وجود پیدا کنه، حالا یا در بیرون یا در درونمون، یا میخواهیم در بیرون تحقق پیدا کنه یا در بیرونمون. اینو میگیم عشق به آرمان ها. عنایت میکنید؟ یعنی چیزهایی که نیستن، چیزهایی که ما هیچ وقت به آخرشون نمیتونیم برسیم ولی میتونیم بهشون نزدیک بشیم. این عشق، عشق به آرمان هاست. عشق به آرمان ها از جهت سازندگی اخلاقی شکی نیست که مهمترین نوع عشق. اما به لحاظ آثار و نتایج روانی نه، شک هست که بالاترین نوع عشق، عشق آرمانی باشه. ولی به لحاظ آثار اخلاقی که رو آدم میذاره شکی نیست که عشق به آرمان ها. حالا این آرمان ها چیا هستن؟ من یک اشاره خیلی اجمالی به این آرمان ها میکنم. گاهی آرمان هایی که ما داریم آرمان هایی هستن که ازشون تعبیر میکنیم به آرمان های اجتماعی جمعی، اجتماعی و جمعی، هر دو اجتماعی جمعی. به این آرمان ها میگن آرمان های اجتماعی، به جهت اینکه تا ظرف زندگی اجتماعی نباشه این آرمان ها اصلا قابل حصول نخواهند بود، بهشون نزدیک هم نمیتونیم بشیم. پس اجتماعی هن. یعنی اگه من توی غار زندگی بکنم، توی جنگلی زندگی بکنم، در یه جزیره نامسکونی من تنها زندگی بکنم، اصلا این آرمان ها مورد پیدا نمیکنن. پس آرمان های اجتماعی هن. اما چرا علاوه بر اینکه اجتماعیان بهشون میگیم جمعی؟ به خاطر اینکه این آرمان‌ها به میزانی که بهشون نزدیک میشیم همه اون بهش نزدیک میشیم. اینجوری نیست که من نزدیک بشم تو نشی، تو بشی من نشم. پس اجتماعیان به خاطر اینکه نزدیک شدن به اونها فقط در ظرف زندگی اجتماعی امکان پذیره، و جمعیان به این معنا که اگر حاصل شدن به اون مقدار اندکی که حاصل میشن برای هممون حاصل میشن، نه اینکه برای من بشن برای تو نشن، برای تو بشن برای من نشن. این آرمان ها معمولا هشتان نواجه میکنیم، یعنی آرمان هایی هستند که اجتماعی جمعی هستند. وقتی میگیم آرمان اجتماعی جمعی یعنی یک جامعه آرمانی باید این هشت چیز داشته باشه. اول نظم و ثبات، دوم امنیت، سوم رفاه، چهارم عدالت، پنجم برابری، ششم آزادی، هفتم برادری و هشتم صلح. اینا رو میگیم آرمان‌های اجتماعی جمعی. خب یه کسانی زندگیشون در راه یکی از این آرمان‌ها طی کردن. کسانی اصلا تمام زندگیشون به دنبال عدالتن یا به دنبال آزادین یا به دنبال صلحند. اینات می‌کنید؟ یا به دنبال عرض می‌کنم که رفاهند. رفاه که میگم مال جامعه است، ثروت مال فرده. رفاه صفت چی در واقع؟ صفت جامعه است. خب اینا بهشون میگیم آرمان‌های اجتماعی جمعی. گاهی وقت آرمان‌ها اجتماعی هستند اما فردی هستند. اجتماعی هستند به این معنی که در ظرف زندگی اجتماعی حاصل میان، اما فردی هستند. یعنی ممکنه برای تو حاصل بیان برای من نیان، برای نصف از ما حاصل بیان برای نصف دیگه‌مون حاصل نیان. این به اینا میگیم آرمان‌های اجتماعی فردی، ولی اجتماعی هستند. تا ظرف زندگی اجتماعی نباشه اصلا امکان نداره که به این آرمان‌ها نزدیک بشی. اما ممکنه شما نزدیک بشید، من دور بمونم، ما دو تا نزدیک بشیم، شخص سوم دور بمونه. اینا معمولا این آرمان ها دیگه اگه دقت بکنید اینا به فرد میرسن. یعنی ممکن تو داشته باشی من نداشته باشم. اینا باز به ترتیب عبارتند از ثروت، شهرت، قدرت یعنی قدرت سیاسی، احترام، آبرو، محبوبیت و علم مدرسی، علم دانشگاهی، علمی که پیش دفتر و دستک و استاد و شاگرد و اینا داره. علمایی که از راه قیل و قال حاصل میاد، از راه دانشگاه و مدرسه و این حرف. اینا در واقع آرمان‌های اجتماعی فردی هستند. کمجوری گفتم عبارت میشن از اینا، یعنی ثروت و شهرت و قدرت و احترام و آبرو و محبوبیت و علم. علم کتابی، نه علم های حضوری که آدمیان دارند و خیلی هاش تو کتاب اصلا قابل سراغ گرفتن نیست. این هم یه دست. یه دست آرمان ها هستن که این آرمان ها آرمان های اجتماعی هستن، نیستن، انفرادی هستن. اونا بعضشون اجتماعی جمعی بودن، بعضشون اجتماعی فردی بودن. این اصلا اجتماعی نیستن، انفرادی هستن. آرمان های انفرادی یعنی آرمان هایی که در روان و درون خود ما تحقق پیدا میکنن. خب ما ممکنه دنبال این آرمان ها باشیم. این آرمان ها معمولا به اون دقتی که اونا رو میتونستم اسم ببرم اینا رو نمیشه اسم برد. خود من معتقدم این آرمان ها 6 تا بیشتر نیستن، ولی فهرست های بیشتر و کمتر هم وجود داره. این آرمان ها یکی آرامشه، آرامش درون، یکی شادیه، یکی آشتی با خود، یکی تعادل با محیط، یکی در اون چیزی که بهش میگیم یک پارچگی درونی، گاهی بهش میگن یک پارچگی روانی، و آخریش هم معنای زندگی، معناداری زندگی، که زندگی آدم معنادار باشه. اینا هم آرمان هست. یک کسانی هم به دنبال این آرمان ها میرن. خب حالا بحث بر سر اینه که شما اگر به هر کدوم از این آرمان ها دل ببندید و علامت دل بستنتون هم اینه که هر چیز زندگیتون رو فدای اون میکنید، اما اون رو فدای چیزی نمیکنید. آرمان معناش اینه که من هر چیز زندگیمو فدای اون میکنم، اما اون رو فدای چیزی نمیکنم. خب ممکنه شما از این آرمان ها یکی دو تا سه تا داشته باشید. ممکنه شما آرمان اجتماعی جمعی یکی داشته باشید، آرمان اجتماعی فردی هم یکی داشته باشید، دو تا داشته باشید، آرمان انفرادی هم داشته باشید. به هر حال اینا تنوعات شخصیت و منش ما آدمیان باعث میشه که اونایی که آرمان در نظرمون میان و حاضریم همه چیزمون رو فداش بکنیم با هم فرق بکنه. شما آرمانتون یه چیزه، من آرمانم یه چیز دیگه است، شخص سادس هم آرمانش یه چیز سومه. عشق به آرمان‌ها از لحاظ اخلاقی سازندگیش از هر نوع عشق دیگری بیشتره. اما آیا به لحاظ روانی هم همین جوره؟ این یکم محل شکه. بعضی گفتن عشق به آرمان یک سلسله ضررهای روانی ممکنه به شخص برسونه، ولی به لحاظ اخلاقی تو با عشق به آرمان‌ها رشد می‌کنی. تو اگر دنبال عدالت باشی، دنبال آرامش درون و ابتهاج درونی باشی، خب رشد اخلاقی می‌کنی. اینم در واقع عشق به آرمان‌هاست. تعداد آرمان‌ها در مورد اول و دوم تقریبا همونی که گفتم، در مورد سوم من انتخاب خودمو گفتم، ولی آرمان‌های بیشتری گزارش شد. اگر دوستان بخوان فهرستی از همه آرمان هایی که تا الان بشر تصویر کرده بیابند، رجوع کنند به کتاب ادیان، ارزش ها و تجارب اوج. ادیان، ارزش ها و تجارب اوج، کتاب کوچکیه. در آخر این کتاب، زمیمه دوم آخر این کتاب، آرمان هایی که تا الان بشر عرض کنم که پیدا کرده. نویسندش آبراهام مزلو. اونجا میبینید همه آرمان ها را. میخواستم بگم یه وقتی جمود نداشته باشید برای اینکه من آرمان‌های روانی رو فقط همین 6 تا گفتم، یه کسانی خیلی بیشتر از اینها گفتن. خب اینم خدمتتون عرض کنم که عشق به آرمان هاست که ششمین نوع در مقوله عشق. و اما هفتمین نوع مقوله عشق، اون چیزی که بهش میگیم عشق عقلانی. عشق عقلانی عشقی است که 4 تا مکتب برش تأکید میکردن، به ترتیب تاریخی آیین بودا، آیین داو، رواقیان و اسپینوزا. اینا به عشق عقلانی قائل بودن، معتقد بودن که ما باید در زندگی سعی بکنیم عشقهای دیگر رو تا میتونیم فتیلش رو تو زندگیمون پایین بکشیم و بریم به طرف عشق عقلانی. ببینید به این عشق اولا میگن عشق عقلانی، چون اصلا احساسی عاطفی نیست. بقیه عشقها عشقهای احساسی عاطفی هن، یعنی از مقوله چی به حساب میان؟ از مقوله احساسات و عواطف به حساب میان بقیه مقوله های عشق. ولی این عشق عشق عقلانیه، یعنی حاصل یک نوع تعقل عمیقه. معنای این سخن اینه که اگر به نظر بودا، به نظر آیین داو، به نظر رواقیان، به نظر اسپینوزا، اگر شما واقعا تعقل عمیق داشته باشید، میرسید به این که باید به این عشق متوسط بشید، این عشق رو در درون خودتون بپرورید. یعنی این عشقی که فرزند عقلانیته، نه فرزند احساسات و عواطف، نه فرزند احساسات و عواطفه و نه خودش یکی از احساسات و عواطفه، نه فرزند یک نوع تفکر عمیق نسبت به کاروبار عالم و آدمه. اگه آدم جهان رو خوب بشناسه و انسان رو خوب بشناسه، اون وقت میبینه که برای نه فقط خودم، بلکه برای خودم و همه هم نوعانم و بلکه برای خودم و همه موجودات دیگر جهان هستی، منفعت و مصلحت در اینه که من عشق عقلانی پیدا کنم. خب این عشق عقلانی خودش دو زیر مجموعه داره. یک زیر مجموعه شو بهش میگن نیکخواهی و زیر مجموعه دومش بهش میگن نیکوکاری. خب فرق نیکخواهی و نیکوکاری رو هم خدمتتون عرض کنم. نیکخواهی یعنی این که تو کم 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 با ساختن خودت به جایی برسی که گویی به تعبیر دینی مثلا بخوام بگم دعات همیشه اینه، به تعبیر سکولار و غیر دینی بگم آرزود انگار همیشه اینه. اگر به حال رسیدید که گویا زبان حالتون همیشه اینه، دعاتون به تعبیر دینی اینه، آرزوتون اینه که ای کاش هر موجودی در جهان خوشتر و خوبتر از آن که هست می بود، هم خوشتر از این می شد زندگیش، هم خوبتر از این. اگر به این و این حال شامل همه موجودات بشه، یعنی این آرزو شما باید نسبت به هیتلر هم داشته باشید، نسبت به عرض میکنم که استالین هم داشته باشید، نسبت به پلپوت و صدام و از اینا هم داشته باشید. چرا؟ چون حتی استالین هم اگر زندگیش خوبتر از آنچه بود میشد و خوشتر از آنچه بود میشد، هم برای خودش نفت داشت، هم برای بقیه که با تحت تأثیر زندگی او قرار می گرفتن. خوبتر شدن زندگی و خوشتر شدن زندگی یک انسان برای همه انسانیت نفع داره. عنایت می کنی؟ من نمیخوام بگم این آیه قرآن اینو می خواد بگه، ولی من خودم از این آیه اینو می فهمیدم. این آیه که در قرآن هست که من احیا نفسا واحدا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس کسی رو زنده کند همه کسان رو زنده کرده است. من به این معنا می فهمم. چرا؟ چون خوبی و خوشی زندگی یک انسان اگر بیشتر بشه، نفعش تو جیب همه موجودات میره. استدلال این مدعا رو من در یه جای دیگری تو اون بحثای شاید کمی شفا در اونجا کردم که چرا اگر زندگی شما خوبتر بشه یعنی اخلاقی تر و خوشتر بشه یعنی مطلوبهای روانشناختی براتون بیشتر فراهم بیاد، این خوبتر شدن و خوشتر شدن کل انسانیت را و کل جهان هستی رو بهش نفع میرسونه. اینه که اینجا دیگه ما نیکخواهیمون استثناء نداره، نمیگیم بدا نه، نیکان عالم اینجوری باشن، نه، میگیم کاش هر موجودی در هر ساحتی از ساحات هستی زندگی میکنه زندگیش خوبتر و خوشتر از این که الان هست بشه. منطقه انسان ها رو خوبی و خوشیشون رو تصور ازش داریم، بقیه رو خوبی و خوشیشون رو تصور نداریم ولی آرزو میکنیم. مثل وقتی که میگفتیم خدایا خداوندا مرا آن ده که آن به، نمیگفتیم چون نمیدونستیم آن به کدومه، ولی خب این دعا دعای خیلی منطقیه که کسی مثل حافظ بگه خداوندا مرا آن ده که آن به، ولو نمیتونم بفهمم آن که بهتر است برای یک سوسک چیه، آن که بهتر است برای یک بلبل چیه، ولی اینو میتونم بگم که من دوست دارم همه موجودات خوشتر از این که الان هستن باشن و خوبتر از این که باشن. اینو بهش میگیم نیک خواهی. پس عشق عقلانی مصداق اولش، نوع اولش نیک خواهیه. نیک خواهی یعنی نیک موجودات رو خواستن، و نیک موجودات رو خواستن یعنی خوشی و خوبی موجودات رو آرزو کردن، یا به تعبیر دینیش بگم دعا کردن، یا هر چیز دیگه که میخواید بگید. به زبان ساده اگر من بخوام بفهمم این عشق عقلانی دارم یا ندارم، باید گاهی به خودم رجوع بکنم ببینم واقعا میتونم نسبت به هر 8 میلیارد انسان روی زمین یه همچی آرزوی رو واقعا، چون کلا سر خودم که نمیتونم بذارم دیگه، آیا واقعا من آرزوم این هست که حتی دشمنان من، اونایی که با من خصومت شخصی داشتن، اونایی که به من ضرر زدن، اونایی که زندگی من رو عرض کنم که نابود کردن، حتی اونا رو هم میتونم آرزو داشته باشم که ای کاش زندگیشون از الانشون خوبتر باشه و از الانشون خوشتر باشه یا نه. اگه بتونم اون وقت در این صورت من عشق عقلانی به معنای اول رو دارم، یعنی نیکخواهی. اما عشق عقلانی یک معنای دوم هم داره و اون نیکوکاریه. نیکخواهی به درون من و شما مربوط میشه. نیکوکاری اون چیزی که با رفتار بیرونیمون انجام میدیم. بنابراین نیکوکاری یا با گفتار انجام میگیره، یا با کردار انجام میگیره، یا با زبان بدن انجام میگیره. با یکی از این سه تا انجام میگیره. یعنی من با گفتارم و با کردارم و با زبان بدنم، یعنی با طرز نگاه کردنم، طرز لبخند زدنم، طرز عرض کنم که نگاه کردن به شما هم میتونم نیکوکاری بکنم در حق شما. خب نیکوکاری در اینجا چیه؟ نیکوکاری در اینه که من در اون قسمت قبل فقط همینطور اجمالاً آرزو داشتم که زندگی شما خوبتر و خوشتر از این بشه. حالا این اگه بخواد تبدیل به نیکوکاری بشه، باید یه تحقیقی در خصوص شما بکنم و ببینم چه چیزی کم است در زندگی شما، یا به لحاظ خوبی زندگیتون یا به لحاظ خوشی زندگیتون. اون وقت ببینم آیا آن چیزی که کمه تو زندگی شما به لحاظ خوبی زندگی یا خوشی زندگی، آیا اینو من میتونم این کمبود شما رو برطرف کنم یا نه. این کمبود رو گاهی از راه گفتار برطرف میکنم، مثل وقتی که مشورت به شما میدم مثلا، مثل وقتی که تدریسی میکنم، مثل وقتی که درد دلتون رو عرض میکنم که گوش میکنم و واکنش نشون میدم از راه گفتار، یه وقت هم هست از راه کرداره، یه وقت هم هست حتی از راه بدنه، زبان بدن. یعنی اصلا هیچ کاری هم نمی کنم، گفتاری هم ندارم، ولی نگاه من نگاه نوازشگرانه است، نه نگاه تحقیر کننده، یا نه نگاهی که توهین و اهانت به شما بکنه، نه نگاهی که استهزا بکنه شما رو، بلکه نگاه مهربانانه و مشفقانه است. ما از این راه انجام میدیم. بنابراین تبدیل نیکخواهی به نیکوکاری دو چیز میخواد. یکی این که اون چیزی که من در درونم تحت عنوان خوبی و خوشی هر موجودی میخواستم تحقیق کنم، ببینم در مورد خصوص تو چیت از لحاظ خوبی کمه یا از لحاظ خوشی کمه، ببینم آیا میتونم این رو مرتفع کنم، این نقص تو را. این یک. و دومم این که برای این که نیکخواهی تبدیل به نیکوکاری بشه، آدم باید یا گفتار یا کردار یا زبان بدنش رو سمت و سوی بده که اون گفتار یا کردار یا زبان بدن منجر بشه به این که یا نقصی در خوشی زندگی شما کم بشه یا نقصی در خوبی زندگی شما مرتفع بشه. اینم خدمتتون عرض کنم که این، بنابراین اگه دوستان دقت کرده باشن میبینن در واقع همه مقولات عشق در 7 مقوله بود، هر مقوله هم یکی دو تا سه تا داشت که مجموعاً شد در شماره 14. اما همه این عشق ها عشق ما انسان ها بود، به چیزی، به کسی، به وضعی، به نسبتی، عشق ما انسان ها بود. دو تا بحث دیگه هست که اون ما در بابش چیزی نمیدونیم و من اشتباه واردش نمیشم. یکی این که اگر خدایی وجود داشته باشه و اگر خدا متشخص باشه و اگر خدا انسانوار باشه، با این سه تا شرط، یکی اینکه اصلا خدایی وجود داشته باشه، یکی اینکه متشخص هم باشه، غیر متشخص نباشه، و یکم اگر متشخص انسانوار باشه، اگر این سه تا شرط باشه، اون وقت خدا هم طبعا عشق داره به ما آدمیا. عشق خدا یعنی چی به ما؟ ما اینو نمیدونیم. بنابراین ما عشق خودمون رو داشتیم میگفتیم به موجودات دیگه، اما عشق خدا به خودمون رو ما ازش سر در نمیاریم که خدا چگونه عاشق ماست. طبق ادعایی که میگن خدا وجود داره و خدا وجود متشخص داره، نه نامتشخص، و در میان موجودات متشخص موجود متشخص انسانواری هم هست و بنابراین میتونه عشق به ما آدمیان داشته باشه، عشق خدا به ما انسان ها مثلا چیه؟ چه ماهیتی داره؟ چه کیفیتی است در خدا؟ چه ویژگی از ویژگی های خداست که ازش تعبیر میکنن به عشق خدا به انسان ها؟ ما اینو نمیدونیم. یه عشق دوم هم ما نمیدونیم، و اون عشقی که معمولا بعضی از عارفان و بعضی از فیلسوفان به همه موجودات نسبت میدن، میگن جمادات هم درشون عشقی سریان و جریان داره، گیاهان هم میگن درشون عشق سریان و جریان داره، و حیوانات هم میگن درشون عشق سریان و جریان داره. چجوری عشق دارن؟ مثلا چگونه گیاهان عاشقند؟ این در میان فیلسوفان بیشترین تاکید روی این نکته از آن اسپینوزاست. اسپینوزا معتقد بود یه عشقی در همه هستی سریان و جریان داره. عرفا همیشه میگفتن، اما در میان فیلسوفان اسپینوزا میگفت جمادات هم درشون یه عشقی وجود داره و نباتات هم وجود داره و حیوانات هم وجود داره. خب ما اونا رو نمیدیم ماهیتش چگونه ماهیتی. آخرین جمله یعنی که میخوام بگم اینه که یادتون میاد که وقتی من تقسیم بندی میکردم میگفتم که عشق اول، اولین معنای عشق، عاطفه غریزیه که آدم یه بار خودش عاشق یه موجودی مییابد، مثل عشق به وطن، عشق به مادر، عشق به پدر. آیا عشق به خود آدمی هم از این مقوله نیست؟ حب به ذات. مگه هر کنون از شما خودتون دوست نداریم؟ آیا این حب به ذاتی که اینقدر بهش فلاسفه و روانشناسان میپردازن، حب به نفسی که بهش میپردازن و میگن هر کسی عاشق خودشی، خودشو دوست داره، آیا اینم از مقوله اونه؟ یعنی آیا از مقوله همون عاطفه مثبت غریزی یا نه؟ بیشتر فیلسوفان معتقدند بله، اینم از همون مقوله است. یعنی این که هر کسی خودش رو هم دوست داره و حب به ذات داره از اون مقوله اوله. اما بعضی از فیلسوفان و بعضی از عارفان میگن این اصلا یک عشقی است متفاوت با هر نوع عشق دیگری، و اگه این قول بخوایم قبول بکنیم، اون وقت به جای در واقع هفت مقوله‌ای که گفتم باید مقوله چندم رو بگیم، یه مقوله هشتمی هم بگیم. ولی من چون خودم معتقدم عشق به خودم از همون مقوله اوله، یعنی از مقوله غریز عاطفه مثبت غریزیه، اینه که من خودم مقوله تو مقوله اول جا دادم و اینه که شد هفت مقوله. خب از همین جمله آخرم فهمیدید که این تقسیم بندی، تقسیم بندی است که من معقولش میدونم و معنیش اینه که تقسیم بندی های فراوان دیگری هم در باب عشق است که اونا رو دیگه دوستان باید در کتاب ها و مقالات و رسائل بخونند. و سلام.